Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 31 اپیزود از پادکست بیوگرافی و دومین قسمت از مجموعه سریالی رویای ناتمام کاملوته. من توی قسمت قبل داستان زندگی جان اف کندی 35 رئیس جمهور آمریکا رو براتون گفتم و دیدیم که در روز 22 نوامبر 1963 در حالی که جمعیت زیادی در حال کف زدن و هورا کشیدن برای رئیس جمهور جوون و محبوبشون بودن، تک تیرانداز سابق نیروی دریایی آمریکا، مرد جوونی به اسم لی هاروی آزولد که تازه 24 سالش بود، گلوله‌ای رو شلیک کرد که تاریخو برای همیشه عوض کرد. حالا اگه با خودتون فکر میکنین که این احتمالاً هیجان انگیزترین بخش زندگی این مرد جوون بوده، باید بگم که اشتباه میکنین. لی هاروی آزولد تمام عمرش همه تلاششو کرد تا یه زندگی خیلی پرماجرایی داشته باشه. اون به نیروی دریایی آمریکا ملحق شد، بعد وسط جنگ سرد به شوروی پناهنده شد، یه مدتی هم با جاسوسا تو مکسیکو سیتی رفت آمد میکرد. اما خب، آخر سر همون تیراندازی دالاس بود که اسمشو برای همیشه توی تاریخ ثبت کرد. البته، اینجا میخوام بازم تأکید کنم که من هیچ کجای چه این اپیزود چه اپیزود قبل نمیگم که لی هاروی آزولد واقعاً و قطعاً عامل ترور بوده. نمیگم هم که نبوده. جواب ساده و خلاصش اینه که احتمالاً واقعاً هیچ کس نمیدونه. چیزی که ما میدونیم اینه که به هر حال این آدم به جرم ترور رئیس جمهور بازداشت شد. حالا جدای از همه تئوریای توطئه، من میخوام امروز داستان مردی رو که به هر صورت در قلب این ماجرا قرار گرفته بود و براتون تعریف کنم. اما قبلش اجازه بدین که یه پادکست خوب بهتون معرفی کنم. محمد عزیز در استارتکست داستان تولد و موفقیت‌ها و شکستای استارتاپ‌های بزرگ دنیا رو برامون تعریف میکنه. شرکت‌ها و برندهایی که خیلی‌هاشون تا همین چند سال پیش فقط یه اسم بودن، اما حالا بخش جدایی ناپذیر زندگی هر روز همه ما شدن. استارتکست تلاش می‌کنه برامون تعریف کنه که برندهای تجاری معتبر توی مسیرشون با چه چالش‌هایی روبرو شدن و در نهایت چطوری شد که موفق شدن. استارتکست رو خیلی بهتون توصیه می‌کنم. من که واقعاً دوستش دارم. خصوصا اپیزود نتفلیکس رو حتما گوش بدین. استارتکست رو از همه اپ‌های پادگیر میتونین گوش بدین. همه آدرس‌های مورد نیازتونم در بخش توضیحات وجود داره. خب دیگه بریم سراغ داستان. وقتی که لی توی روز 18 اکتبر 1939 چشماشو به این دنیا باز کرد، اصلاً خبر نداشت که درست در میانه یه روزگار تاریک از راه رسیده. فقط 2 ماه قبل پدرش به اثر یه حمله قلبی از دنیا رفته بود و همسر جوونش مارگاریت باردار رو تنها گذاشته بود تا از 2 تا پسراشون مراقبت کنه. اونا خیلی فقیر بودن و مارگاریت اصلا توانایی نگهداری از بچه‌ها رو نداشت. وقتی که لی تازه 3 سالش شده بود، مادرش برادرای بزرگترش رو فرستاد به یه مدرسه شبانه روزی و بعدم سعی کرد که لی رو بفرسته به یه یتیم خونه، اما اونا گفتن که این بچه خیلی کوچیکه و برای همین قبولش نکردن. خب، مادرش 1 سال صبر کرد، بعد برد تحویل یتیم خونه دادش. البته بهش قول داد که وقتی که اوضاع بهتر شد برمیگرده و اونو با خودش میبره خونه. و خب از اینجا کودکی وحشتناک و غم‌انگیز لی هاروی آزولد شروع شد. برای چند سال بعد این بچه بین یتیمخونه‌های مختلف و خونه فک و فامیل و البته آپارتمانایی که مادرش موفق میشد اجاره کنه، اما هنوز چند ماه نشده دوباره از دست میدادشون، سرگردون بود. لی که 12 سالش شد، مارگارت اونو برداشت و با خودش بردش به نیویورک سیتی. خانم آزولد انتظار داشت که زندگی بهتری اونجا در انتظارشون باشه، اما خیلی زود با واقعیت سرد و تلخ و خشن خیابونای برانکس روبرو شد. زندگی تو نیویورک واقعاً سخت بود. مارگاریت یه شغلی توی یه لباس فروشی پیدا کرد، اما مجبور بود تا ساعتهای خیلی طولانی کار کنه و خب همین باعث می شد که لی تمام مدت تنها باشه. در نتیجه اون در حالی وارد دوران نوجوانی شد که تنها و بیکس روزای بلند و بی انتها رو بی هدف اطراف باغ وحش برانکس سرگردون بود. تا لی 13 ساله بشه اونا بیش از 20 بار محل زندگیشون رو عوض کرده بودن. هر بارم دلیلش این بود که مارگارت یا شغلشو یا رابطه ای رو که توش بود و از دست داده بود. لی بچه خیلی ساکتی بود و انگار که به درون خودش فرو رفته بود. اما در این حال به شدت تمایل به خشونت داشت. حتی گاهی بقیه رو با چاقوی جیبیش تهدید میکرد. یه روز که اون داشت برای خودش بی هدف همینطوری توی خیابونا میگشت، یه افسر پلیس بازداشتش کرد و بدون اینکه حتی به این موضوع توجه کنه که این بچه چرا الان توی مدرسه نیست، به خاطر رفتار خشنی که داشت صاف فرستادش به یه بیمارستان روانی. اونجا دکترا تشخیص دادن که لی از بی‌توجهی اینطوری شده و هیچ بیماری روحی خاصی نداره. اون فقط یه بچه بی هدف بود با کلی وقت آزاد و هیچ کسی رم نداشت که واقعا دوستش داشته باشه. اما خب توی همون سال بود که لی هدف زندگیشو پیدا کرد. توی روز 19 جون 1953 جولیوس و اسل روزنبرگ به جرم لو دادن اسرار آمریکا به شوروی با صندلی الکتریکی در زندان سینگ سینگ اعدام شدند. این اعدام یه فرصتی در اختیار گروه‌های چپگرای نیویورک قرار داد تا در طی چند هفته منتهی به اعدام حسابی برای خودشون تبلیغ کنند. همه شهر پر شده بود از کلی پوستر و شبنامه و جزوه و از اینجور چیزا. به هر ترتیبی که بود، یکی از این جزوه ها به دست این پسر جوان رسید و اینجا بود که اون برای اولین بار توی زندگیش با سوسیالیسم آشنا شد. در حالی که اجساد روزنبرگا آروم و بی صدا در حال دفن شدن بود، لی روز و شب در حال خوندن کتابایی درباره تفکرات چپی بود. چیزی که آروم آروم به یه وسواس ذهنی تبدیل شد. تو سال 54 مارگاریت تصمیم گرفت تا نیویورک رو ترک کنه و دوباره برگرده به شهر خودشون نیو آرلانز. پس لی رو برداشت و با خودش برد به یه آپارتمان داغون توی یه محله به اسم محله فرانسویا. جایی که امروز یه محله توریستیه، اما در اون زمان یه جایی بود مملو و از بردلو و خانومای شب و گانگسترا. این دنیایی بود که لی فقط میخواست هر طوری که شده ازش فرار کنه. 16 سالش که شد برای عضویت توی نیروی دریایی ثبت نام کرد و درباره سنش هم دروغ گفت. اما اونا فهمیدن و قبولش نکردن. یه سال بعد که 17 سالش شد دوباره شانسش رو امتحان کرد و این بار قبول شد. اینجوری بود که تو سال 56 لی هاروی آزولد رسماً به نیروی دریایی آمریکا ملحق شد. اون انتظار داشت که این شروع یه فصل تازه از زندگیش باشه. جایی که دیگه خبری از اون مشکلات قدیمی نباشه. لی فقط یه جایی رو میخواست که توش مستقر بشه. یه خونه. اما خوب نیروی دریایی واقعاً همچین جایی نیست. اونا به محض تموم شدن دوره آموزشیش اونو فرستادن به ژاپن. یه کمی بعد به فیلیپین. بعد دوباره تا اومد به اونجا عادت کنه برگردوندنش آمریکا. انگار که دوباره همون کابوس سرگردونی دوران کودکی داشت تکرار می شد. فقط با این تفاوت که اسلحه‌ای که این بار با خودش حمل می کرد یه چاقوی جیبی نبود. البته همه دوران نیروی دریایی هم بد نبود. اون توی اوقات فراغتش درباره مارکسیسم مطالعه می‌کرد و تازه روسی هم یاد گرفت. حتی شروع کرد به تبلیغ مارکسیسم بین دوستای نیروی دریایی. اونم تو سال 59، درست وسط جنگ سرد، تو سالی که فیدل کاسترو حکومت کوبا رو سرنگون کرد و اولین دیکتاتوری کمونیستی در قاره آمریکا رو تأسیس کرد. البته ما نمی‌دونیم که واکنش آزولد به این خبر چی بود، اما می‌دونیم که با تمام قدرت به تقویت زبان روسیش ادامه داد. البته در همین زمانم بود که موفق شد که رسماً یه تک تیر انداز بشه. آروم آروم خیلی هم به سلاح‌های ممنوعه علاقه پیدا کرد. اما خب اون حسابی توی دردسر افتاد وقتی که اسلحه ممنوعش به طور تصادفی شلیک کرد و خودشو زخمی کرد. کشف شدن این اسلحه باعث شد که اون به دادگاه نظامی احضار بشه. و البته وقتی که اون از شنیدن این خبر عصبانی شد و به افسری که خبر آورده بود حمله کرد، این بار به خاطر بی احترامی به افسر موافقش دوباره به دادگاه احضار شد و خلاصه یه مدتی افتاد زندان. لی وقتی که از زندان اومد بیرون از همیشه عصبانی تر بود. اما توی زندان برای خودش یه برنامه عالی ریخته بود. برنامه‌ای که بهش کمک می‌کرد که یه بار برای همیشه از شر مشکلاتش خلاص بشه. توی روز 11 سپتامبر 59 لی نیروی دریایی رو ترک کرد. فقط 9 روز بعد سوار یک کشتی شد به مقصد اروپا. اون وانمود میکرد که داره میره تا توی یک کالجی در سوئیس ثبت نام کنه. اما به محض اینکه پاش به انگلیس رسید، یه بلیت هواپیما خرید به مقصد هلسینکی. اونجا موفق شد یه ویزای توریستی برای روسیه بگیره. بالاخره توی روز 16 اکتبر اون رسماً وارد اتحاد جماهیر شوروی شد. هنوز پاش به مسکو نرسیده اعلام کرد که میخواد پناهنده بشه. لی حتی یه نامه‌ای هم برای کرملین نوشت و گفت که چقدر شیفته شوروی و میخواد که با افتخار یکی از اونا باشه. اما خب روسا یه نگاهی به نامش انداختن و گفتن که البته خیلی ممنونی ما، ولی نه مرسی، واقعا راضی به زحمت شما نیستیم، لطفا تشریف ببرین کشورتون. این رد شدن برای لی فاجعه بود. 10 روز بعد وقتی که زمان ویزاش تموم شد اون توی وان حموم اتاق هتلش رگای یکی از دستاشو برید. توی بیمارستان اون دوباره به وسیله کاگبه بازجویی شد، اما بازم اونا به این نتیجه رسیدن که این آدم اصلا مناسب برای پناهندگی نیست. 10 روز بعد که از بیمارستان مرخص شد با عصبانیت رفت به سفارت آمریکا در مسکو، اعلام کرد که میخواد شهروندی آمریکاییشو رها کنه. بعدم اعلام کرد که قصد داره که همه چیزو درباره کدای راداری آمریکا به کرملین بگه. خب اینجا بود که روسا تصمیم گرفتن که پروندهشو دوباره باز کنن. ما نمیدونیم که اون واقعاً چیزی درباره کدای راداری آمریکا به روسا گفت یا نگفت. اما خب به هر صورت چند روز بعد درخواست پناهندگیش پذیرفته شد. این بهترین روز زندگی اون بود. لیب بالاخره موفق شده بود از مادر دردسرسازش، از همه اون آوارگی و خاطرات بد و زندگی آمریکاییش فرار کنه. حالا دیگه اون یه جایی توی این دنیا داشت، جایی که میتونست بهش بگه خونه. یه جایی به اسم بلاروس. بله. در یک روز یخزده ژانویه به آزولد دستور داده شد تا هر چه سریعتر از مسکو خارج بشه و بره به شهر خاکستری و غم‌زده مینسک، پایتخت بلاروس. خیلی طول نکشید که لی متوجه شد که مرتکب چه اشتباه وحشتناکی شده. مینسک واقعا جای جالبی نیست. اون روز وقتی که لی پاشو توی اون هوای منجمد از قطار بیرون گذاشت، انقدر افسرده بود که انگار به جهنم رسیده. البته از نوع یخزده و تاریکش. اما خب شروع زندگی در مینسک اون قدم که فکر میکرد افتضاح از آب در نیومد. اون روزا مردم اون مناطق اصلاً عادت نداشتن که آمریکایی دور بر خودشون ببینن. به همین دلیل بالی مثل یه سلبریتی رفتار میکردن. تازه کرملین بهش یه آپارتمان و یه شغلی هم داده بود. اینجوری اون تقریباً فراموش کرد که خودشو توی چه درد سری انداخته. اما خب بعد از 6 ماه که دیگه مردم بهش عادت کردن و تازگی شرایط پناهندگی هم از بین رفت، مجبور شد با واقعیت تلخ زندگیش روبرو بشه. این واقعیت که اون الان توی کشور غریبه تنهاست و کاگبه مدام تمام حرکاتش رو زیر نظر داره. اونا توی تمام آپارتمانش میکروفون کار گذاشته بودن و همه حرکاتشو با دقت زیر نظر داشتن. اینطوری بود که در فوریه 61 توی دفتر خاطراتش نوشت: شغلم خسته کننده است و هیچ جایی هم نیست که پولی رو که میگیرم توش خرج کنم. همینطوری که زبان روسیم بهتر میشه، تازه دارم متوجه میشم که دارم توی چه جور جامعه‌ای زندگی میکنم. فقط یک سال بعد از رسیدن به مینسک اون شروع کرد به دادخواست فرستادن برای آمریکا و شوروی برای اینکه بهش اجازه بدن که برگرده کشورش. اما دقیقاً همون موقعی که تصمیم گرفته بود بره، یه دلیلی برای موندن پیدا کرد. توی اون بهار زیبا، لی خیلی اتفاقی با یه خانم جوونی به اسم مارینا توی مراسم رقص آشنا شد. البته بین خودمون بمونه، اما عموی مارینا برای سازمان اطلاعات شوروی کار میکرد. اما خب به هر حال این چیزا که اصلا مهم نیست. مهم اینه که اونا عاشق هم بودن و هنوز 6 هفته از آشناییشون نگذشته بود که با هم ازدواج کردن. 9 ماه بعدم صاحب یه دختر شدن.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
بعد از تولد دخترش بود که لی ماجرای برگشتن به آمریکا رو حسابی جدی گرفت. واقعیت این بود که با وجودی که لی در مسکو تهدید کرده بود که شهروندی آمریکاییشو رها میکنه، اما واقعاً هیچ وقت این کارو نکرده بود. حالا به عنوان شهروند رسمی آمریکا، نه آمریکایی‌ها نه شوروی‌ها واقعاً کاری از دستشون بر نمی‌اومد. اونا نمیتونستن که به زور توی مینسک نگهش دارن. اما خب لی این موضوع رو هم خیلی خوب میدونست که با اون وضعیت فضاحت باری که اون از کشور خارج شده بود، در صورتی هم که میتونست برگرده، پیدا کردن یه شغل درست حسابی براش تقریبا غیر ممکن بود. پس یه برنامه ریخت. اون یه نامه نوشت به رئیس نیروی دریایی آقای جان کانلی و ازش درخواست کرد که دوباره همونجا قبولش کنن. و خب البته که کانلی این درخواست رو رد کرد. از اینجا بود که لی کینه خیلی شدیدی از کانلی به دل گرفت. دست آخر تو روز 2 جون 62 لی و خانواده کوچیکش وارد خاک آمریکا شدن و مستقیم رفتن به تگزاس و توی خونه یکی از برادرای لی ساکن شدن. حالا اون دوباره در سرزمین آزادی ها بود و خیلی طول نکشید که شروع کرد به استفاده از این آزادی ها برای خریدن اسلحه. البته مطمئنم که در این نقطه شما هم درست مثل من انتظار دارین که الان CIA و FBI و پلیس مخفی و پلیس غیر مخفی همه بریزن سرش و به خاطر همه اون کارا حسابی بازجوییش کنن. اما خب اینطوری نشد. البته FBI دربارش یه بررسی کوچیکی انجام داد و همین موضوع رو ول کردن. CIA حتی یه نفر رو هم نفرستاد که مثلا باهاش یه حرفی بزنن، یه مصاحبه‌ای، بازجویی، چیزی. هیچی. البته داخل پرانتز هستن کسایی که باور دارن که CIA این کار رو انجام داده بوده اما بعد از ترور جان اف کندی مدارک رو از بین بردن. به هر حال توی تابستون سال 62 آزولد توی تگزاس داشت به سختی دنبال کار میگشت و خب البته اصلاً موفق نبود. همونطوری که خودش هم انتظار داشت، اون خروج بد و ناگهانیش از نیروی دریایی براش یه سابقه خیلی بدی شده بود. جالبه که لی جان کانلی رو مسئول همه این بدبختی ها میدونست و کینش داشت هر روز قویتر و قویتر میشد. اما خب بالاخره با کمک یه دوستی یه کار پیش پا افتادهی پیدا کرد. توی این مدت بغیر از کینه کانلی یه چیز دیگه هم ذهنشو حسابی درگیر کرده بود. کوبا. اون شیفته کاسترو حکومتش شده بود. مدام به همه میگفت که جان اف کندی واقعا رئیس جمهور بدیه که دستور عملیات خلیج خوک‌ها رو داده. جالبه که به نظر میرسه اصلا نمیدونسته که جان اف کندی دستور عملیات خلیج خوک‌ها رو نداده. خب توی یه شبی در فوریه 63 در حالی که آزولد در حال نوشیدن توی یه بار بود و دیگه تقریبا مست شده بود، شروع کرد این نظرات سیاسی بی‌نظیرش رو برای یه مرد مرموزی به اسم اشمیت تعریف کرد. اشمیت یه پوزخندی زد و گفت: نه دوست من، تو در واقع الان باید از ادوین واکر عصبانی باشی. ادوین واکر یه ژنرال راستگرای افراطی بود که مجبورش کرده بودن از مقامش استعفا بده چون که به سربازاش تفکرات فاشیستی یاد میداد. و خب البته که این داستان توجه آزولد رو حسابی جلب کرد. اون شروع کرد پنهانی شب و روز ژنرال رو تعقیب کردن و فقط چند روز بعد 2 اسلحه خرید. تو روز 10 آوریل 63 مارینا خونه بود که نصف شبی یهو آزولد در رو باز کرد و با عجله اومد تو، در حالی که مثل گچ سفید شده بود و میلرزید مدام زیر لب تکرار میکرد که بهش شلیک کردم، بهش شلیک کردم، بهش شلیک کردم. کمتر از 1 ساعت قبل یک گلوله از پنجره واکر وارد خونه شد و البته به ژنرال سابق نخورد. آزولد اسلحه‌شو همونجا دفن کرد و از صحنه فرار کرد در حالی که قانع شده بود که ژنرال کشته. البته وقتی مارینای بدبخت با دستای لرزونش رادیو رو روشن کرد، آزولد متوجه شد که گلولش خطا رفته. فقط 2 هفته بعد آزولد کاملا ناپدید شد. اون به نیو اورلانز رفت، یه شغلی توی یه کمپانی قهوه گرفت و بعد فرستاد دنبال مارینا و دخترش تا بهش ملحق بشن. اما همه اینا کلن ظاهرسازی بود. الان مسئله اصلی اون کوبا بود. فقط یک ماه بعد آزولد یک گروه طرفداران کاسترو تأسیس کرد و توی خیابونا اطلاعیه پخش میکرد و مدام سعی میکرد تا اعضای جدید بگیره. اون حتی دوبار رفت روی آنتن زنده برنامه های رادیویی تا از رژیم کاسترو دفاع کنه. انگاری که فکر کوبای کاسترو اونو تسخیر کرده بود. تا جایی که یه روز مارینا گفت که من دیگه تحمل ندارم. اون گفت تصمیم گرفته تا یه هواپیما رو بدزده و بره هاوانا. البته خب خوشبختانه هیچ وقت این کارو نکرد. اما دوباره یه روز خیلی ناگهانی ناپدید شد. اون روز لی سواره اتوبوس شد به مقصد مکزیکو سیتی. اون یه برنامه عالی توی سرش داشت. برنامه‌ای که همه کارهایی که تا حالا کرده بود در برابرش مثل بازی بچه‌ها بود. اما سوال پیش میاد که چرا مکزیکو سیتی؟ خب در دوران جنگ سرد با وجودی که مکزیک رسماً بی‌طرف بود، اما مکزیکو سیتی کلاً مرکز اصلی جاسوسا توی قاره آمریکا بود. مکزیکو سیتی شهر ملاقات‌های پنهانی و بازی‌های خطرناک بود. جای هفتتیرکشی جاسوسا و گروگانگیری و دزدیدن اطلاعات مهم. تصورش که آسونه. روزای آفتابی و کافه‌های کنار خیابون و مردایی که کلاهای دوردارشون رو توی صورتشون کشیدن و وانمود میکنن که دارن روزنامه میخونن و قهوه میخورن، اما در همون زمان زیر میز به سمت همدیگه اسلحه گرفتن. یا حتی شبای روشن و نمزده زیبایی که توش پر از مهمونیا و خانمای زیبا که با ظرافت خاصی چوب سیگاراشون رو نگه داشتن و به سادگی آب خوردن افسرای پیر و جوون رو گول میزنن و ازشون اطلاعات مهم رو میدزدن. حالا قهرمان داستان ما وارد این صحنه تاریک و مرموز میشه. آزولد تو روز 27 سپتامبر به مکزیکو سیتی رسید. اون بلافاصله کیفش رو انداخت توی اتاق هتل و صاف رفت به سفارت کوبا. آزولد تصمیم خودش رو گرفته بود. اون این بار میخواست که به کوبا پناهنده بشه. اما توی سفارت هیچ کس ازش استقبال نکرد. دقیقاً مثل اتفاقی توی سفارت شوروی افتاده بود، این بارم کوبایا بهش گفتن که نه آقا، اصلاً امکان نداره. لطفاً بفرمایین تشریف ببرین کشورتون. چند روز بعد اون دوباره به سفارت رفت و این بار خیلی جدی بهشون التماس کرد تا قبولش کنن، اما فایده ای نداشت. پس در حالی که رویای بزرگش مثل یه آینه به هزاران تیکه نابرابر تقسیم شده بود، به دالاس برگشت. البته اینا گزارش‌های رسمی بود. اما خب یه سری گزارش‌های غیر رسمی از جاسوسای CIA که در مکزیکو سیتی مستقر بودن هم وجود داره که خیلی هیجان انگیزتر از این حرفاست و البته یه تصویر کاملا متفاوتی رو میسازه. یه جاسوسی به اسم جون کاب گزارش کرده که یه شبی آزولد با لباسای خیلی شیک توی یه مهمونی باشکوه که توسط دیپلمات‌های کوبایی ترتیب داده شده بوده دیده و البته توی همون مهمونی بودن کسایی که شنیدن که آزولد داشته با کوبایی‌ها درباره ترور JFK شوخی می‌کرده و با هم می‌خندیدن. یه جاسوس دیگه گفته که چند روز بعد آزولد توی یه مهمونی دیگه دیده که داشته با دوتا آمریکایی که همه می‌دونستن که جاسوس شوروی‌ان حرف می‌زده. حالا به هر حال ما بخوایم گزارش‌های رسمی رو باور کنیم یا گزارش‌های غیر رسمی رو، در اینکه آزولد در ماه اکتبر به دالاس برگشت شکی نیست. و دقیقاً دو هفته بعد از اون توی انبار کتاب مدرسه تگزاس کار گرفت. فقط سه روز بعد آزولد توی راهپیمایی راستگراهای افراطی که ادوین واکر همون جنرالی که سعی کرده بود بکشتش راه انداخته بود شرکت کرد. انگاری که هنوزم دست از تعقیب جنرال بر نداشته بود. چند روز بعد FBI جلوی در خونه یکی از دوستای مارینا ظاهر شد. اون روزا مارینا چون که با آزولد بحثش شده بود رفته بود یه چند روزی خونه یکی از دوستاش. اونا یه سری سوال جواب کردن و رفتن. خبر که به آزولد رسید حسابی نگران شد. به نظر می رسید که دیگه فرصت زیادی نداره. روز سه‌شنبه یه روزنامه محلی مسیر حرکت ماشین روباز رئیس جمهور در مراسم پیشرو رو چاپ کرد. خب، قرار بر این بود که اونا درست از روبروی انبار کتاب رد بشن. و خب البته اونجا نوشته شده بود که جان کانلی که حالا فرماندار شده بودم با رئیس جمهور داخل همون ماشینه. فرداش آزولد رفت خونه دوست مارینا و اسلحه‌شو توی گاراژ اونا پنهان کرد. بعدم چندین بار از مارینا عذرخواهی کرد و بهش التماس کرد که برگرده. اما خب اون قبول نکرد. اون شب آزولد رفت به گاراژ و کنار اسلحه‌اش همونجا پنهان شد. اینطوری بود که نیمه شب از راه رسید و روز 22 نوامبر رسماً شروع شد. حالا کندی در راه دالاس بود، شاد و مطمئن از یه پیروزی بزرگ و آزولد یه مرد تنهای بی اهمیت بود که رویای اینو داشت که آدم مهمی بشه. رویایی که در کمتر از 12 ساعت زندگی آدمای زیادی رو تبدیل به یه کابوس کرد. اون روز صبح اول وقت اون آروم وارد خونه شد، حلقه ازدواجش رو همراه یه مقداری پول کنار مارینا که خوابیده بود گذاشت و خونه رو ترک کرد. اون اسلحه‌ش رو توی یه روزنامه پیچید و به همین سادگی با خودش وارد انبار کتاب کرد. حوالی 12:30 ظهر همونطوری که روزنامه‌ها نوشته بودن ماشین رئیس جمهور به جلوی انبار کتاب رسید. در حالی که JFK لبخند زنان برای جمعیت هیجان زده دست تکون می‌داد، همسر فرماندار کانلی برگشت عقب و در حالی که مجبور بود به خاطر هیاهوی جمعیت فریاد بزنه، رو به جان اف کندی گفت که آقای رئیس جمهور شما واقعا نمیتونید بگید که دالاس دوستتون نداره. این آخرین جمله‌ای بود که جک در عمرش شنید. اینجا بود که ناگهان صدای شلیک یه گلوله شنیده شد. اگر فیلم ترور رو با دقت نگاه کنین، متوجه میشین که کانلی شلیک اولو شنید. اون بلافاصله برگشت عقب و در همون زمان بود که همه دنیا تیره و تار شد. گلوله دوم شلیک شد، به گردن جک خورد، ازش عبور کرد، به کانلی برخورد کرد و باعث شد که اون به سمت جلو خم بشه. تو طبقه ششم آزولد دوباره نشونه گرفت و گلوله آخر بود که همه چیزو تموم کرد. خب، بقیه داستانم که خودتون میدونید. تصویر محبوب ترین گوینده خبر تلویزیون تاریخ آمریکا که با ناباوری در حالی که با سختی داره سعی میکنه تا جلوی اشکاشو بگیره اعلام میکنه که رئیس جمهور کشته شده. آزولد در حالی که داشت از صحنه فرار میکرد یه افسر پلیس هم به ضرب گلوله کشت و بعدم سعی کرد که داخل یه سالن سینما پنهان بشه. اما خب خیلی زود بازداشت شد. بعد از هیاهوی دیروز شنبه 23 به طرز عجیب و ترسناکی ساکت بود و انگار که همه نفساشون رو حبس کرده بودن. اون روز آزولد توی پاسگاه نشسته بود و میگفت که بیگناه و اصلا هم از این ماجراها خبر نداره. در همون زمان بیرون پاسگاه صاحب یه استریپ کلاب به اسم جک روبی از هر افسر پلیسی که میدید میپرسید که آزولد رو کی میخوان به زندان منتقل کنن. 23 همینطوری ساکت گذشت. اما فرداش دوباره با شلیک یک گلوله دیگه تاریخی شد. ساعت 11:17 صبح پلیس آزولد رو از پاسگاه آوردن بیرون تا به زندان منتقلش کنن. جلوی در مملو بود از دوربینای خبری و خبرنگارا از سر و دوش همدیگه بالا می رفتن و تا جایی که چشم کار میکرد مردم وایساده بودن به تماشا. اون وسط هیچ کس به این موضوع توجه نکرد که جک روبی داره به زور راه خودش رو بین جمعیت به جلو باز میکنه. و البته هیچ کس هم متوجه اسلحه‌ای که از زیر کتش بیرون آورد نشد. جک روبی با آزولد شلیک کرد در حالی که فریاد میزد من کاری رو که شماها نمیتونستین براتون انجام دادم. خوشحالم که کشتمش. خوشحالم که کشتمش. لی هاروی آزولد در روز 25 اکتبر 63 دقیقاً در روز مراسم تدفین جان اف کندی دفن شد و بالاخره خونه ابدیشو پیدا کرد. یک کمی بعد مایک هاوارد، یکی از افسرهای CIA، در زمان بررسی آپارتمان آزولد یه دفترچه سبز کوچیک پیدا کرد. دفتری که توش اون برای خودش یه لیست از همه آدمایی که قصد کشتنشونو داشت تهیه کرده بود. اسم کانلی همون اوایل لیست بود. تازه دورش هم کلی خنجر کشیده بود. و البته هیچ جایی از لیست اسمی از جان اف کندی وجود نداشت. جک روبی هم حدود 4 سال بعد بدون ذره‌ای پشیمونی از کشتن آزولد بر اثر سرطان در زندان از دنیا رفت. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرید اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.